أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج أصول، أصول عملية، اصل احتیاط، روز چهارشنبه 11/4/99، تنبیه چهارمی که مرحوم آخوند مطرح میکنن در کفایه پیرامون این که اگر شرطی یا جزئی آوردنش برای شخص ممکن نشد، آیا این جزء و شرط رو مطلق حساب کنیم یا مقید به قدرت؟ که اگر مطلق باشد، بدین معناست که اصل وجوب عمل نسبت به مرکب ساقط می شود، و اگر چنانچه جزئیت یا شرطیت مقید به قدرت بود، معناش این است که شرط یا جزء ساقط می شود ولی اصل وجوب نسبت به مرکب محفوظ میماند. جناب شیخ این بحث رو در دو مرحله مطرح میکنن، یه مرحله در باب اجزا و یه مرحله در باب شرائط. و در ذیل بحث شرائط، بحث یکی از موارد رو عنوان میکنن که جناب صاحب ریاض متعرض آن شده و به نظر میاد در رابطه با جزء غیر مقدور باشد، یعنی جایی که ما مأمور بودیم به این که میت را سه غسل بدیم: غسل اول با آب سدر، غسل دوم با آب کافور، و غسل سوم با آب خالص. در اینجا اگر چنانچه خلیط یعنی سدر و کافور در اختیار نبود، تهیهش ممکن نبود، در اینجا گفته شده که خلیط ساقط می شود ولی اصل غسل با آب خالص باقی میماند. اینجا نظرات مختلفه و جناب صاحب ریاض میخوان بگن که از باب تعدد مطلوبه، بدین معنا خلیط که نشد، اصل وجوب غسل اول با آب خالص و همچنین وجوب غسل دوم با آب خالص بدل از غسل با آب سدر و کافور باقی میماند، و غسل سوم هم که از اول با آب خالص بود. و جناب صاحب ریاض مضمون کلامشان همینه، چون در روایات تعبیر با واو آمده، از جمله امام صادق فرمود که اغسله به ماء و سدر، میت رو با آب و سدر. این واو در حقیقت واو میت و جوری است که به ما میفهمونه که یک جزء از این آب آب خالص است و یک جزء از این آب آب به اصطلاح خود سدر. سدر هم یه مقداری که آب رو مضاف نکنه، و روی این حساب جزء بودن سدر یا جزء بودن کافور در واقع می شود مقید به قدرت. اگر قادر بودیم و اگر قادر نبودیم، یک مطلوب از شارع ساقط می شود که همون سدر و کافوره، ولی مطلوب دیگر از جانب شاره برای ما فعلیت دارد که اصل غسل با آب خالص باشد. و جناب شیخ فرمود به این که اینجا در واقع امر به غسل با آب سدر و کافور، این امر ارشادیه و امر ارشادی خاصیتش اینه که اگر قابل اتیان نبود این شرط یا این جز، در واقع ارشاد به بطلان مأمور به، و مأمور به ما نبود این شرط یا جز محقق نمی شود. یا اگر هم ما این شرط را یا جز را امرش رو مولوی گرفتیم، مولوی نفسی نیست، مولوی غیری و مقدمی است، و باید نگاه بکنیم به ذل مقدمه. اگر امرش مطلق بود مقدمه هم به تبع ذل مقدمه امرش می شود مطلق. و شیخ میخوان بگن که امر به سه غسل در حقیقت مطلق، مقید به قید و مشروط به قدرت نیست. در نتیجه اگر امر به سدر و کافور هم مولوی شد می شود امر مطلق، که ما البته به نظرمون میاد که نظر صاحب ریاض صحیحه، چون ظاهر روایت هم تعبیر اغسله به ما ان و سدرن هستش، اسفد میت رو با آب و با سدر، این ظاهرش همون تعدد مطلوبه که اگر یکی نشد دیگری وجوبش محفوظه، و باید ما رعایت این جهت رو بکنیم که حداقل غسل اول رو با آب خالص بدل از غسل با آب سدر، و غسل دوم رو باز با آب خالص بدل از غسل با آب کافور انجام بدیم. در اینجا همونطوری که عرض شد مسئله مورد اختلاف فقهاست، و ما نظر بعض فقها رو، آراء عظام فقها رو در عروت الوثقا متعرض میشیم. صاحب عروه در مسئله پنجم در جلد اول عروت الوثقا ذیل همین مسئله غسل میت فرموده است که اذا تعذر احد الخلیتین، اگر یکی از دو خلیت متعذر بود و امکانش نبود، سقط اعتباره، اعتبارش و شرطیتش ساقط میشه، و اکتفی به ماء قراح، و اکتفا میشه به آب قراح، یعنی آب چی؟ به صدا خالص بدل از اون، و یعطی بل آخرین، و مکلف اون دوتا دیگری رو اتیان میکنه. بله، به این معنی که اکتفا به آب قراح که میگیم در حقیقت اون وقت سه تا غسل باید داده بشه. و انتظر کلاهما سقطا، اگر چنانچه یکی متعذر بود اون یکی ساقطه، و یعطی بالآخرین، او دوتا دیگه رو میاره، یعنی آب با غسل با آب کافور و خالص. اگر با سدر به اصطلاح متعذر بود، اگر اولی و دومی متعذر بود، یعنی هم سدر و هم کافور، سقطا، دیگه غسل با آب سدر و کافور ساقطه، و غسل بالقراه سلاست اقصادن، سه غسل بعد میت داده بشه، و اولی و دومی بدل میشه، سومی هم که بالاصاله باید انجام بشه. این مسئله در عروه مطرح شده و میفرماید که نوابل اول ماهو و بدل و صدر، اولی رو نیت میکنه بدل از صدر با آب خالص، و به ثانی ماهو و بدل کافور، دومی هم بدل از آب کافور باز با آب خالص. این نظر صاحب عروه و حضرت امام و عده همینه که همون نظر صاحب ریاض تقویت میشه. و قال سید المحقق الخویی فی تعلیقته علی هذه المسئله، بر آقای خویی رحمت الله علیه در تعلیقشان بر این مسئله ایشون احتیاط میکنن بین آب خالص و تیمم. میفرماین الهوت و اند تعذر احد الخلیتین، اگر یکی از دو خلیت متعذر شد، مثلا صدر نبود یا کافور نبود، او کلیه ما، یا هر دو متعذر شد، ان یجمع بین تیمم و تغسیل بالماء القراح، این که جمع بکند بین تیمم و غسل با آب خالص، بدل المتعذر، بدل اون متعذر، حالا هر چه باشه. خب این معنیش اینه که در واقع این که میگوید که جمع بکند بین تیمم و غسل، یعنی مثلا اولی رو اگه نتوند با آب صدر غسل بده، با آب خالص غسل داده میشه، یه تیمم هم بدل از اون غسل با آب صدر انجام میشه. بعد میفرماد کما ان الاهوت عند تعذر الماء القراح یا قراح، کما این که اگر آب قراح متعذر بود، یعنی آب خالص برای سومی مثلا نبود، ان یجمع بین تیمم و تغسیل به ماء صدر اول کافور بدل تغسیل بالماء القراح. یه حالا یه حرف دیگریه، مثلا آب صدر و کافور داره، صدر مثلا قاطع آب شده، کافور همینجور آب خالص براش نمونده، حالا میخواد غسل سوم رو با آب خالص انجام بده، آب خالص گیر نمیاد، وجود نداره، ولی آب مخلوط به صدر یا کافور هستش، اینجا چاره اینی غسل سوم رو با همین آب مخلوط به صدر یا کافور انجام میده و یک تیمم هم بدل از آب خالص میگیره. این در حقیقت جمع بین هر دو شد و ایشون احتیاط میکنن. حالا ما اینجا در توضیح عرض میکنیم که یظهر من صاحب العروه ان شرطیت خلیط صدر و کافور شرطیتون مقیدتون بالقدره. مبنای آقای صاحب عروه مرحوم سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه اینه که جز بودن خلیط صدر یا کافور این مقید به قدرته، فلذا افتا به بقای وجوب الغسل بالماء الخالص، لذا فتوا دادن صاحب عروه که واجب از غسل به آب خالص ازا تعذر خلطهو مع صدر و کافور، وقتی نتونیم او رو با آب صدر و کافور مخلوط کنیم، صرفا میریم سراغ غسل با آب خالص. چرا؟ چون این از قبیل تعدد مطلوبه، همونی که صاحب ریاض فرمود، چون اذا تعذر احد المطلوبین که همون صدر یا کافور مثلا، یبقى المطلوب آخر، مطلوب دیگر محفوظه و او رو اتیان میکنیم که غسل به آب خالص باشه. خب آدرس هم قبلا دادیم و مرحوم صاحب ریاض ایشون در جلد دوم از این چاپ‌های جدید صفحه 153 به بعد این مسئله رو مطرح میکنن. ریاض المسائل قبلا به جای شعلومه خوانده میشد، متن سنگینی داره و شرح مختصر و نافع مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه هستش. این روایت هم که میگوید اغسله به ماء و سدرن و چند تا روایت دیگر، این در وسائل جلد دوم صفحه 680 آمده چاپ اسلامیه. بله، باب و کیفیت و غسل المیت، حدیث اول و دوم و چند تا حدیث اینجا مطرح میشه. این تا کنون نظر صاحب عروه رو عرض کردیم که ایشون بدل رو کافی میدونه، یه نیازی به تیمم نیست. مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه ایشون میفرمایند چرا نیازی به تیمم هم در واقع وجود داره. و مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم علل احوت دارن، علل احوت یعنی بنابر احتیاط وجوبی، هم باب خالص هم تیمم در واقع. و برای اولی و دومی اگر صدر و کافور یافت نشد، دو تا آب خالص و دو تا تیمم، سومی هم که دیگه آب خالص فرزن وجود داره، تیمم نمیخواد. و قال المحقق الخنصاری علل احوت، مرحوم محقق خنصاری هم تعبیرشون علل احوته. البته این رو من اصلاح کنم، این احوتی که مرحوم آصف الحسن اصفهانی فرمود، این احوت معنیش این نیست که تیممم بگیره، اینو اینجور اصلاح میکنم. احوت یعنی ما اکتفا نکنیم به غسل سوم، اکتفا به غسل سوم نکنیم، حالا که صدر و کافور یافت نشد اون دو تا غسلم بدیم منتها با آب خالص، بنابر احتیاط وجوبی، در مقابل اونی که میگه نه دیگه غسل اول و دوم ساقطه و فقط غسل سوم میمانه، احتیاطشون به این معناست. جناب محقق خنساری همین احوت رو دارن، یعنی به جای صدر و کافور دو تا غسل بدیم با آب خالص بنابر احتیاط وجوبی، و احتیاط وجوبی دیگر این که تیممم زمیمه کنیم، تیممم اضافه کنیم، که در واقع نظر ایشون مثل نظر مرحوم آقای خویی میشه. و ها کذا مرحوم آل یاسین، مرحوم آل یاسین هم در تعلیقه بر عروه این شش جلدیای جدید، ایشون هم دو تا احتیاط دارن، یکی این که ما احتیاطاً به جای صدر و کافور که نشود دو تا غسل به آب خالص بدیم، سومی هم که غسل داده میشه، و احتیاطاً دو تا تیمم هم بدل از اولی و دومی انجام بشه. جناب آقای خویی که ایشون احتیاط میکنه که هم تیمم هم غسل، و کسانی که با ایشان اما هنگن وجوبشون هم وجوبه و احتیاطشون هم احتیاط وجوبی هستش، عند تعذر عهد خلیطن یا هر دو خلیط، که فرمود جمع کنیم بین تیمم و بین غسل به آب خالص بدل متعذر، این احتیاط از کجا ناشی میشه؟ خب کسی را رسد که بگه دیگه حالا همون با آب خالص کفایت میکنه، سه تا غسل بدیم تیمم چرا؟ این به جهت اینه که مسئله برای ایشان واضح نبوده که در واقع به ذات قاطع بگه که وظیفه مبدل میشه به آب خالص، چون احتمال تبدیل به آب خالص هست، احتمال هم اینه که اصلا ساقط بشه و تبدیل به تیمم بشه، به حساب احتیاط کردن به نحو احتیاط وجوبی، و مقلدیشان میتواند به دیگری مراجعه کنه، شاید دیگری صرف تیمم رو کافی بدانه، لذایشون احتیاطشون ناشی میشه از احتمال سقوط غسل به آب خالص در غسل اول و دوم، که غسل اصلا کلن ساقط بشه، در اولی، در دومی وقتی که صدر یا کافور و کافور متعذر شد و این منشأ فتوای ایشانه. خب و فرمودن پس تیمم بگیریم و اگر مسئله روشن بود دیگه تیمم رو اضافه نمی کردن، چون احتمال داره که آب خالص کافی نباشه، لذا تیمم بدل از غسل اول و دوم میشه. و لعل به اعتبار همون چیزیست که امام صادق علیه السلام فرمود که اغسله به ماء و سدر. خب اینی که امام صادق فرمود اغسله به ماء و سدر، عرض کردیم در وسائل جلد دوم کتاب طهاره باب ثانی کیفیت غسل میت حدیث اول، ایشون اینجور فهمیده میشه از این روایت که شرطیت خلیط صدر مشروط به قدرته، نه مطلقا مشروط به قدرته. خب وقتی مشروط به قدرت شد یعنی اگه قادر نبودی، خب دیگه این غسل اصلا بالمره ساقط میشه، تیمم هم نمیخواد. این احتمالی که آقای خویی دادن در این حال احتیاط کردن که تیمم اضافه بشه، ریشش همین روایت باشه که اغسله به ماء و سدرن، چه بسا تعدد مطلوب برسونه دیگه تیمم نمیخواد، چه بسا یعنی تعدد مطلوب نرسونه اصلا غسل ساقط بشه و تیمم بدن از او آورده بشه. خب این حالا عرض ما شد و صاحب ریاضم که بر همین مبنا هستن، به خلاف اونی که شیخ اعظم انصاری فهمید که اینجا شرطیت یا جزئیت مطلقه هستش و جنبه رکنی داره این خلیط، این صدر و کافور، که اگه شد حتما قصداده میشه با آب صدر و کافور میت قصد اول و در واقع دوم، و اگر ممکن نشود خب اون خلیط کنار میره، اما اصل غسل با آب خالص به قوت خودت چیه؟ محفوظ میمانه. این ما اصل بحثی بود که در این زمینه داشتیم، به بعض اقبالم که اشاره شد و به نظر میاد حالا تیمم دیگه از باب احتیاطه و چه بسا ادله ای رو افاده کنه که تیمم واجب نباشه. حالا ممکنه حداقلش اینه که ما اکثرش اینه که بگیم از می شود همین استحباب، ولی وجوب خب بستگی داره به این که ما احتمال مطلق بودن این جزئیت رو بدیم، و اگر احتمال ضعیف شد دیگه تیممم نیازی نیست. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.